آخرین رشته‌ای که آنها را به زندگی پیوند می‌داد در ماه ششم حاملگی پاره شد. نامه‌ای دریافت کردند که معلوم بود از جانب فاضل اسپانیولی نیست. نامه در بارسلون پست شده بود، ولی آدرس با جوهر آبی نوشته شده بود و خط آن دست خط اداری بود. نامه حالت معصومانه و بیگانه پیغام‌های خصمانه را داشت. وقتی که آمارانتا اورسولا سعی می‌کرد در پاکت را باز کند، آورلیانو نامه را از دست او قاپید. به او گفت: نه، نامه را باز نکن، نمی‌خواهم بفهمم در آن چه نوشته شده است. درست همان طوری که پیش‌بینی کرده بود، فاضل اسپانیولی دیگر نامه‌ای ننوشت. آن نامه بیگانه بی آنکه خوانده شود طعمه بیت شد. روی تاقچه درست همان جا که فرناندا یک بار حلقه عروسی خود را فراموش کرده بود، در آتش درونی خبر بد خود سوخت. عشاق تنها در خلاف جهت امواج آخرین روزهای زندگی قایق می‌راندند. روزهای گناه‌آلود و بدیمنی که روی کوشش بیهوده آنها برای نجات از غرق شدن و رسیدن به صحرای فاقد شیفتگی و نسیان پخش می‌شد. آورلیانو و آمارانتا اورسولا که از این تهدید آگاه بودند، ماه‌های آخر را دست در دست یکدیگر با عشق پاک به انتظار فرزندی که نطفه‌اش در جنون عشق بسته شده بود باقی ماندند. شبها وقتی در آغوش هم فرو می‌رفتند، انفجارات آتش‌فشانی مورچه‌ها و سر و صدای بیدها و صدای یک نواخت روییدن علف در اتاق‌های مجاورانها را نمی‌ترساند. چندین بار از سر و صدای رفت آمد مردگان از خواب بیدار شدند. اورسولا را دیدند که داشت برای حفظ بقای نسل خود با قوانین آفرینش دعوا و مرافع می‌کرد. خوزه آرکادیو بوئندیا در جستجوی حقیقت افسانه‌ای اختراعات بزرگ بود. فرناندا دعا می‌خواند. سرهنگ آورلیانو بوئندیا چهرش با نیرنگ جنگ و ماهی‌های کوچک طلایی زشت شده بود. و آورلیانوی دوم در هیاهوی ضیافت‌های خود از تنهایی می‌مرد. آن وقت پی بردند که ارواح در وسواس خود بر مرگ نیز پیروز می‌شوند و با اطمینان از این که پس از مرگ حتی مدت‌ها پس از آن که نسل حیوانات آینده آن بهشت فلک زدگی را از حشرات بدزدند، حشراتی که خود آن بهشت را سرانجام از بشر دزدیدند، با اشباح خود نیز به یکدیگر عشق خواهند ورزید، بار دیگر احساس سعادت کردند. یک شنبه روزی ساعت 6 بعد از ظهر آمارانتا اورسولا درد زایمان را حس کرد. قابله خندان دخترهایی که از زور گرسنگی عشق بازی می‌کردند، او را روی میز ناهارخوری خوابانید و پاهایش را بلند کرد و آنقدر با ضربات حیوانی به شکم او حمله کرد تا فریادهایش با گریه یک پسر زیبا محو شد. آمارانتا اورسولا از میان پرده اشک خود می‌دید که نوزاد یکی از آن بوئندیاهای عالی است، قوی و درشت مثل خوزه آرکادیوها و چشم باز و سرشار از ذکاوت مثل آورلیانوها، آماده شروع نسل آنها از ابتدا و پاک کردن آن از هر گونه فساد و آلودگی و تنهایی، چرا که آن بچه تنها موجودی بود که در آن 100 سال سرشار از عشق به وجود آمده بود. گفت: درست و حسابی یک آدم خوار است، اسمش را رودریگو می‌گذاریم. شوهرش مخالفت کرد و گفت: نه، اسمش را می‌گذاریم آورلیانو تا در 32 جنگ پیروز شود. در همان حال که آورلیانو چراغی را بالا گرفته بود، قابله پس از بریدن بند ناف با پارچه‌ای به پاک کردن روغن‌های آبی رنگ از روی بچه پرداخت. وقتی او را به پشت کردند، متوجه داشتند که چیزی از بشر اضافه دارد. روی او خم شدند تا آن را بهتر ببینند. یک دم خوک بود. وحشت نکردند. آورلیانو و آمارانتا اورسولا از جریان خانوادگی دم خوک اطلاعی نداشتند و اختارهای وحشت زده اورسولا را نیز به خاطر نمی آوردند. قابله با امکان این که می توان وقتی بچه دندان عوض می کند آن دم بی مصرف را برید، خیال آنها را راحت کرد. سپس دیگر فرصت نیافتند تا به دم خوک فکر کنند، چون از آمارانتا اورسولا مثل سیل خون می رفت. سعی کردند با گذشتن تار عنکبوت و زماد خاکستر جلو خون را بگیرند، ولی درست مثل این بود که بخواهند با دست از فوران چشمه جلوگیری کنند. آمارانتا اورسولا در ساعات اول سعی می‌کرد روحیه خود را نبازد. دست آورلیانوی پریشان را گرفته بود و به او التماس می‌کرد که نگران نشود، زیرا کسانی مثل او برای مردن بر خلاف میل خود آفریده نشدند. به چاره‌جویی های عجیب زن قابل می‌خندید، ولی همانطور که آورلیانو رفته رفته امید خود را از دست می‌داد، او نیز رفته رفته تحلیل می‌رفت، گویی آهسته آهسته او را از نور کنار می‌کشیدند. سحر روز دوشنبه زنی را به آنجا آوردند و او در کنار تخت برای زنده نگاه داشتن آمارانتا اورسولا دعاهایی خواند که برای بشر و حیوان هر دو موثر بود، ولی خون آلوده به عشق آمارانتا اورسولا نسبت به هیچ گونه چاره‌ای که از عشق سرچشمه نمی‌گرفت حساسیت نداشت. بعد از ظهر همان روز، پس از 24 ساعت بیچارگی و پس از خونریزی بدون هیچ معالجه‌ای، خود به خود بند آمد، فهمیدند که او مرده است. نیمروخش بار دیگر به حالت اول برگشت و کبودی چهرش بخار شد و صورت مرمرینش بار دیگر لبخند زد. آرلیانو تا آن موقع درک نکرده بود که تا چه حد دوستان خود را دوست دارد و تا چه اندازه دلش برای آنها تنگ شده است. آرزو داشت در آن لحظه با آنها باشد. بچه را در سبدی که مادرش آماده کرده بود گذاشت و چهره جسد را پوشاند و بی هدف در آن شهر خالی به دنبال راهی گشت که به گذشته منتهی شود. در داروخانه‌ای که این اواخر با آنجا در داروخانه‌ای را که این اواخر با آنجا نرفته بود زد، ولی به جای آن یک کارگاه نجاری یافت. پیرزنی که چراغ به دست در را به روی او باز کرد بر حال پریشان او دل سوخت و به اصرار جواب داد که نه، آنجا هرگز داروخانه‌ای وجود نداشته و او هرگز زنی را که گردن ظریف و چشمان خواب آلودی داشته و اسمش مرسدس بوده است نمی شناخته. آرلیانو پیشانی خود را به در کتاب فروشی فاضل اسپانیولی تکیه داد و گریست. می دانست که دارد اشکهای عقب افتاده مرگی را می ریزد که نخواسته بود به موقع با شکستن جادوی عشق بریزد. به دیوارهای سیمانی طفل طلایی مشت کوبید و پیلار ترنرا را صدا کرد. به دایره‌های نارنجی رنگی که در آسمان عبور می‌کردند، به او با شعفی بچگانه بارها در ضیافت شبها از حیات مرغ‌های ماهی خاربان‌ها نگاه کرده بود، اعتنایی نکرد. در آخرین میکده باز محله خوشگذرانی گروهی با آکاردون آهنگ‌های رافائل اسکالونا برادرزاده اسقف و وارث اسرار فرانسیسکوی مرد را می‌نواختند. صاحب میکده که چون دست خود را به روی مادرش بلند کرده بود دستش خشکیده بود و چروک شده بود، از آرلیانو دعوت کرد تا یک بطری عرق نیشکر با او بنوشد و بعد آرلیانو او را به یک بطری مهمان کرد. مرد فاجعه دستش را تعریف کرد و آرلیانو فاجعه قلبش را. قلب خشکی که گویی پژمرده و مچاله شده بود چون آن را به روی خواهر خود بلند کرده بود. سرانجام هر دو با هم گریستند. هنگامی که آرلیانو در آخرین سفیده دم شهر ماکوندو تنها شد، در وسط میدان بازوان خود را از هم گشود و آماده شد تا تمام دنیا را از خواب بیدار کند. با تمام قدرت خود فریاد کشید دوستان چیزی جز یک مشت قرمساق نیستند. نگرومانتا او را از گودال استفراغ و عشق بیرون کشید و به اتاق خود برد و فنجانی سوپ به او خوراند. به خیال این که میتواند او را تسلی خاطر بدهد قطعی زغال برداشت و بر علامات بیشمار عشقهایی که آرلیانو به او مقروز بود خط کشید و مخصوصا تمام غمهای تنهایی خود را به یاد آورد تا او را در گریستن تنها نگذارد. پس از آن که او و سفید دم هر دو از خوابی کوتاه و پریشان بیدار شدند، آرلیانو حس کرد که سرش بی نهایت درد می کند. چشم گشود و بچه را به خاطر آورد. او را در سبد نیافت. یک لحظه با شادی تصور کرد که آمارانتا اورسولا از بستر مرگ برخاسته تا به بچه برسد، ولی جسد در زیر پتو به توده‌ای سنگ تبدیل شده بود. آرلیانو با اطمینان از اینکه وقتی وارد خانه شد در اتاق خواب را گشوده یافته بود، از ایوان که آغشته به آهای صبحگاهی پونه ها بود به اتاق ناهار خوری رفت. آثار زایمان هنوز در آنجا دیده می شد. دیگه بزرگ، ملافه های خون آلود، شیشه های پر از خاکستر و بند ناف بچه که پیچ خورده در یک کهنه باز روی میزی در کنار آن پهلوی قیچی و روبان های ابریشمی افتاده بود. تصور این که شاید زن قابل شبانه مراجعت کرده تا بچه را با خود از آنجا ببرد به او فرصت داد تا بتواند در آرامشی فکر کند. روی صندلی راحت نشست، همان صندلی که ربکا در اولین دوره خانه روی آن نشسته بود و درس گلدوزی داده بود، همان صندلی که آمارانتا روی آن نشسته بود و با سرهنگ خرینل دو مارکز تخت نرد بازی کرده بود، همان صندلی که آمارانتا اورسولا روی آن نشسته بود و برای بچه لباس دوخته بود. در آن لحظه آگاهی فهمید که قادر نیست بار سنگین آن همه گذشته را در دل تحمل کند. حس کرد که با نیزه های کشنده دلتنگی خود و دیگران زخمی شده است. تار عنکبوت های نفوذ ناپذیر روی بوته های گل سرخ، پیشروی علف ها و صبر و تحمل هوا را در سحر روشن ماه فوریه ستایش کرد و آن وقت بچه را دید. توده خشک و متورمی که تمام مورچه های عالمان را از میان سنگ های باغ به لانه های خود می کشندن. آرلیانو قدرت نداشت از جای خود تکان بخورد، نه به این خاطر که از تعجب بر جای خشک شده بود، بلکه چون در آن لحظه جادویی آخرین کلیدهای رمز مکاتیب ملکیادس بر او آشکار شد و مضمون مکاتیب را کاملا به ترتیب زمان و مکان بشر دید. اولین آنها را به درختی بستند و آخرین آنها طعمه مورچگان می شود. آرلیانو هرگز در هیچ یک از کارهای عمر خود آنچنان حضور ذهن نداشت. مرده ها و غم مرده ها را از یاد برد. بار دیگر درها و پنجره ها را با چوب های صلیبی فرناندا بست تا نگذارد هیچ گونه وسوسه دنیوی او را فریب دهد. چون تازه فهمیده بود که سرنوشت او در مکاتب ملکیادس نوشته شده است. آنها را دست نخورده یافت. لابلای گیاهان ما قبل تاریخی و گودالهای بخارآلود و حشرات نورانی که هر گونه نشانه بشری را از آن اتاق محو کرده بودند. قادر نبود نوشته را بیرون بیاورد بخواند. همانجا سر پا زیر نور کور کننده ظهر به صدای بلند بدون هیچ گونه زحمت، درست مثل این که به اسپانیولی نوشته شده باشند، به کشف رمز نوشته های روی پوست پرداخت. داستان آن خانواده بود که ملکیادس با شرح تمام تفاصیل 100 سال قبل از آن که رخ دهد نوشته بود. آن را به زبان سانسکریت نوشته بود که زبان مادرش بود. مصرع‌های زوج را با رمز مخصوص امپراتور آگوستوس، توضیح حاشیه 63 قبل از میلاد تا 14 بعد از میلاد، ادامه این است. با رمز مخصوص امپراتور آگوستوس و مصرع‌های تاغ را با کلید رمز جنگ جویان اسپارت پر کرده بود. ملکیادس قسمت آخر را که عشق آمارانتا اورسولا باعث شده بود آرلیانو چندان به آن نرسد، به ترتیب زمان عادی بشری ننوشته بود، بلکه یک قرن جریانات روزانه را به نوعی تمرکز داده بود که بتوانند همه با هم در یک لحظه وجود داشته باشند. آرلیانو محو در زیبایان کشف به صدای بلند بدون اینکه صفحه‌ای را نخونده بگذارد به خواندن سرودهایی پرداخت که خود ملکیادس برای آرکادیو خوانده بود و در حقیقت پیشگویی تیرباران او بود. سپس تولد زیباترین زن جهان را در آنجا یافت که با جسم و روح به آسمان صعود کرد و سرچشمه دو برادر دو قلوی را که پس از مرگ پدرشان به دنیا آمده بودند یافت که از کشف رمز مکاتیب چشم پوشیده بودند، نه به خاطر اینکه ظرفیت و پشتکارش را نداشتند، بلکه چون زمان موعود فرا نرسیده بود. در اینجا آرلیانو که به خاطر آگاه شدن از اصل خود آرام و قرار از کف داده بود، چند صفحه‌ای را نخوانده رد کرد و آن وقت بود که باد شروع شد. بادی گرم و تازه، سرشار از صداهای گذشته و زمزمه گلهای شمعدانی کهنه و آه‌های نومیدانه که قبل از دلتنگی‌ها شروع شده بود. او متوجه باد شده بود، زیرا در آن لحظه داشت اولین علایم منشأ خود را در پدر بزرگی عیاش کشف می‌کرد که به دنبال هوا و هوس خود در دشت‌های شگفت‌انگیز به جستجوی زیبایی رفته بود که وی را سعادتمند نکرده بود. آرلیانو او را شناخت، دنباله جاده‌های پنهانی او را گرفت و به لحظه‌ای رسید که خودش در بین عقرب‌ها و پروانه‌های زرد رنگ نطفه‌گذاری شده بود. در غروب حمامی که یک شاگرد مکانیک شهوت خود را در زنی خالی می‌کرد که خود را به خاطر قیام در برابر قیود مادر در اختیار او گذاشته بود. چنان در قرائت خود غرق شده بود که متوجه دومین حمله باد نشد. بادی که قدرت هیولاوارش درها و پنجره‌ها را از لولا درآورد و تاق بالای شرقی خانه را از جای کند و پی خانه را ریشه‌کن کرد. آن وقت بود که فهمید آمارانتا اورسولا نه خواهر بلکه خاله او بوده است و فرانسیس دریک بریوآچا حمله کرده بود تا آنها بتوانند از میان مارپیچ آغشته به خون یکدیگر را بیابند و حیوانی افسانه‌ای به وجود بیاورند که نسل آنها را به پایان برساند. ماکوندو تبدیل به گردباد وحشت‌انگیزی از گرد و غبار و ویرانگی شده بود که در مرکز طوفان نوح قرار داشت. آرلیانو 11 صفحه دیگر رد کرد تا وقت خود را با حوادثی که با آنها آشنایی داشت هدر ندهد و مشغول کشف رمز لحظه‌ای شد که در آن زندگی می‌کرد و همانطور به کشف رمز ادامه داد تا خود را در لحظه کشف آخرین رمز آخرین صفحه مکاتیب یافت، درست مثل اینکه خود را در یک آینه سخنگو ببیند. آن وقت باز ادامه داد تا از پیشگویی و اطمینان تاریخ و نوع مرگ خود مطلع شود، ولی لزومی نداشت به سطر آخر برسد، چون می‌دانست که دیگر هرگز از آن اتاق خارج نخواهد شد. چون این پیشگویی شده بود که شهر آینه‌ها یا سراب‌ها درست در همان لحظه‌ای که آرلیانو بابلونیا کشف رمز مکاتیب را به پایان برساند، با آن طوفان نوح از روی زمین و خاطره بشر محو خواهد شد و آنچه در آن مکاتیب آمده است از ازل تا ابد تکرار ناپذیر خواهد بود، زیرا نسل‌های محکوم به 100 سال تنهایی فرصت مجددی در روی زمین نداشتند. پایان.